بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على صاحب النهر الدامی و صدر الزامی و الحرم المسلوب، درود و سلام بر اون نهر جوشان از خون، سینه تفیده و خشکیده از آتش و خیمه های غارت شده. تمام مصیبت هایی که در طول سال آیان برای شما روزه می خوانند در همین چند ساعت صبح تا عصر روز عاشورا اتفاق افتاد. برخی از مخالفین به ما اشکال میکند که عزاداری مشروعیت نداره، نباید عزاداری کرد، به دو دلیل بحث خودشون رو مستدل میکنن به اصطلاح. البته من دو دلیلشون انتخاب کردم، دو دلیل هم دلیل روایی است. یکی میگن که از رسول اکرم این روایت نقل شده که ان رسول الله قال اربع من امر الجاهلیه، چهار چیز از دوران جاهلیت باقی مانده که لا یترکونهن، امت من اونا رو ترک نمی کنن. با اینکه دوران اسلام دوران پایان جاهلیت هست اما او رو ترک نمی کنن. یک، الفخر بالاحتساب، تفاخر کردن و مباهات کردن به گذشتگانشون، و طعن فی الانساب، ایراد و عیبجویی کردن به آوا و اجداد دیگران، و الاستسقاء بالنجوم، طلب باران کردن بر مبنای هیئت و شکل خاص ستارگان، و نیاحه، نوحه و عزاداری. بیگن پیغمبر فرموده این چهار تا چیز وارث و باقی مانده از دوران جاهلیت، امت من ترک نمی کن. خودشون چهارمی رو ندارن، مرادشون شیعه است، میگن شیعه با این کار برمیگرده به دوران جاهلیت. و بعد وقتی میخوان نیاحه رو ترجمه کنن بگن مراد از نیاحه عزاداری یعنی چی، چجور عزاداری کردن ارث گذشتگان است، میگن به این که النیاحه رفع الصوت به ندب علی المیت، بلند کردن صدا در حال گریه بر مردگان است، و ذالک ینافی الصبر الواجب، و این کار گریه کردن با صدای بلند بر اموات این منافات با صبر دارد، و هی من الکبائر الشدید و هی من الکبائر لشدت الوعید و لعقوبت علیها، عزاداری از گناهان کبیر است به خاطر اینکه خداوند نسبت به آن وعده عذاب داده و وعده عقاب داده. این دلیل اولشون. دلیل دومشون حدیثی است که از پیغمبر نقل میکنن، منتها راوی این حدیث مغیرت ابن شعبه است، مغیره همون کسیست که بعد از قضایای ایام شهادت حضرت زهرا در مدینه، وقتی مسلمان‌ها دور هم جمع شدن از افتخاراتشون صحبت بکردن، ما در جنگ ها چه کردیم، ما برای اسلام چه کردیم، تا مغیره شروع کرد به صحبت کردن، حضرت امام حسن و مجتبی بهش فرمودن اسکت، تو ساکت باش، انت الذی ضربت امی فاطمه، تو همون کسی هستی که مادرم فاطمه رو کتک زدی. این آدم به این شقاوت این حدیث رو نقل میکنه از رسول اکرم. بیگت پیغمبر فرمود ان المیت لیعذب ببقاء الحی علیه، مردر در عالم برزخ به واسطه گریه قیش و قومش و کسانی که برش گریه میکنن رو عذاب میکنن. شما اینجا گریه میکنی، اون متوفا رو در عالم برزخ عذاب میکنن. و مثل ان المیت یعذب فی قبره بنیاحت علیه، به عزاداری بر میت هم باز میت رو چه کار میکنن؟ آقای مغیره از پیغمبر نقل کرده که عقاب میکنن، عذابش میکنن. شما اینجا صداتو به گریه بلند میکنی، او رو اونجا عذاب میکنن. به روایاتی شبیه این دو روایتی که خوندم میگن عزاداری ممنوع. به عزاداری بر خیش و قوم هم کاری ندارن، به عزاداری بر اهل بیت کار دارن، چون عزاداری از مصادیق احیاء دین است. در جای خودش بحث خواهیم کرد که امروز نوبت اون نمیشه. حالا چون مخالفین ما وهابیت خزلهم الله هستن، اینا میگن ملاک ما قرآنه. ما بهشون میگیم اگر از قرآن دلیل بیاورین شما سکوت میکنین، کنار میکشید، حرفتون رو پس میگیری، علل قاعده باید ساکت باشه. من روایتی تو که از مغیره خوندن جوابشو اجمالا با یک آیه بدم. اولا که راوی روایت مغیره است، مغیره در بین روات اهل سنت خیلی آدم خوشنامی نیست، لذا به حرفش گوش نمی کنم. دومین جوابی رو که میشه بهش داد همین آیه شریف است، الله تزر وازرتون وزره اخرى، کسی را عوض دیگری مؤاخذه نمی کنن. این آیه قرآنه. متوفا در عالم برزخ به واسطه گناه بنده و شما که گریه کردن است، او رو اونجا مؤاخذه. این روایت مخالف با قرآنه و اهل بیت به ما یاد دادن ما وافق کتاب الله فخذوه، اون چیزی که موافق کتاب خداست اخذ کنید و الا فضربوه علی الجدار. مغیره به اعتبار مغیره بودنش ولش کن، اصلا روایت مخالف قرآنه. این یک. اما ما مشروعیت عزاداری رو از قرآن استفاده میکنیم. چگونه استفاده میکنیم؟ به این شکل، در سوره مبارکه شورا آیه 23 خدا به پیغمبر میفرماید به امتی که آمدن پیش تو جواب بده. مردم آمدن پیش پیغمبر گفتن پیغمبر خیلی زحمت برا ما کشیده، 23 سال خون دل خورد، 23 سال مرارت کشید از داخل و خارج، الان جامعه رو به یه جایی کشونده که ما مسلمان ها سرمونو بین همه بلند بکنیم. بریم پیغمبر رو خیالش راحت بکنیم، بگیم یا رسول الله بعد از خودت نسبت به خاندانت خیالت راحت باشه، ما اونا رو کفایت بکنیم، کفالت بکنیم، ادارهش رو بکنیم، شما نگران نباشید. آمدن به پیغمبر این حرف رو زدن، پیغمبر از طرف خدا پاسخ داد، پیغمبر ما به این مردم بگو قول لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، من از شما در مقابل 23 سال مزد و رسالتم چیزی نمیخوام الا مودت ذوی القربا، یعنی اونچرا که شما فکر میکنید نمیخواهم، به عنوان مزد مودت رو میخواهم. در این آیه لازم است من به سه نکته اشاره کنم. یک، به استناد برخی از آیات دیگر انبیاء دیگر در مقابل رسالتشون مزد نخواستن، نظیر اون چی که برای جناب نوح مطرح می شود، سوره مبارکه هود آیه 29، و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله، من از شما مال نمی خوام، اجر من به عهده خداست در مقابل رسالت. یا نظیر اون چه که برای چهار پیغمبر در سوره مبارکه شعرا مطرح می شود، نسبت به جناب هود 127، صالح 145، لوط 164، جناب شعیب 180، اینا شماره آیات از سوره مبارکه شعرا هست، نسبت به چهار پیغمبر. و ما اسألکم علیه من اجرن این اجری الا علی رب العالمین، ما پیغمبران، ما چهار نفر، از شما اجری رو نمیخوایم، اجر ما بر پروردگار جهانیان است. خاتم الانبیا چرا اجر خواسته؟ نوح گفته نمیخوام، هود گفته نمیخوام، صالح گفته نمیخوام، لوط گفته نمیخوام، شعیب گفته نمیخوام، اما حضرت خاتم چرا گفته بخوام؟ با اینکه مقام حضرت خاتم از همه برتر است که ایشان به طریق اولا نباید بخواهد، پس چرا گفته میخواهم؟ جواب این مطلب در سوره مبارکه سبع آیه 47، من مزد بخوام ولی پیغمبر ما به این مردم بگو ما سألتکم من اجرن فهو لکم، مزدی رو که من به عنوان رسالت برای خودم میخوام به نفع شماست، من مزد رو مودت قرار دادم، این مودت ذوی القربای من برای شما منفعت داره، چیزی تو جیب من نمیره که. پیغمبر از سلمان پیغمبر نقل بکنه، ینفع حب ابنتی فاطمه فی سبعت مواطن احواله نعظیمه، محبت ورزیدن به دخترم فاطمه زهرا هفت جا به درد بخوره، جاهایی که خیلی خطرناکه. یک، عند الموت، موقع مردن سکرات مرگ سراغتون میاد، سکرات مرگ خیلی سخته، سختیش بین 1000 تا 3000 تاست، تعداد کمیت بین 100 تا 1000 ضربه شمشیر در حال که زنده هستی، این هم کمیت و کیفیت. بعد می فرماید محبت دختر من فاطمه زهرا موجب می شود که ملک الموت در موقع مرگ با تو مدارا کنه، تو اصلا نفهمی چه اتفاقی می افته. ما سألتکم من اجر فهو لکم، به نفع شماست. این یک مطلب. مطلب دوم، احمد ابن حنبل از علمای التسنن صاحب کتابهای منابع روایی از ابن عباس میگه وقتی آیه نازل شد که قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، وقتی آیه نازل شد احمد در کتاب مسندش از ابن عباس، ابن عباس از رسول اکرم، میگه یه فردی بلند شد سوال کرد یا رسول الله، ای پیغمبر، من غرابتک الذین وجبت مودتهم، اینایی که تو آیه شریف فلقربا زولقربا آمده، اینایی که محبت و مودت نسبتش بهشون واجبه، اینا کیا هستن؟ سائل از آیه وجوب مودت رو فهمیده. من الذین، من قرابت و کالذین وجبت مودتهم، اینایی که خداوند واجب کرده از مودتشون رو توی این آیه، اینا کیا هستن؟ سائل وجوب مودت رو فهمیده. پیغمبرم نگفتن که نه وجوب نیست، دوست داشته باشید بهتره، بلکه پاسخ دادن اونا علی و فاطمه و ابناهما. این زویل قربای من علی و فاطمه و حسنین هستن، دو پسر ایشان، و نه نفر هم در صلب وجود نازنین امام حسین علیه السلام، یعنی 14 معصوم، علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین، 9 نفر در صلب امام حسین و خود پیغمبرم که بیفرماید به این که واجب است ابراز مودت. اینایی هم که زبل قربای پیغمبر بودن از منابع اهل تسنن معرفی شدن که کیا هستن. 3 مودت نسبت به اهل بیت و زویل قربای پیغمبر واجبه. مودت یعنی شدت محبت، مودت یعنی محبت ثابت و دائمی. علاقه اگر مقطعی بود عرب بهش میگه محبت، ولی اگر علاقه دائمی بود، 1 شدید بود یعنی زیاد بود، 2 عرب ازش تعبیر میکنه چی آقا؟ مودت. در قرآن از ما خواستن الا المودت فل، یعنی 1 محبت دائمی و 1 محبت شدید، نه یه چیز عادی و طبیعی و کم، فوق‌العاده‌شو از ما خواستن، نحو کاملشو از ما خواستن. این هم سومی خصوصیتی که در آیه هست، نسبت به مودت ورزیدن به زویل قربای پیغمبر ما روایات تصریحاً و تأکیداً زیاد داریم. من 2 از منابع اهل سنت بخونم. 1 از کنز العمال جل 16 از رسول اکرم، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، فرزندانتون رو بر مبنای 3 خصوصیت تربیت کنید. 1 حب نبیکم، یه جوری تربیت کنید که این فرزندان پیغمبر رو دوست داشته باشن. 2 و حب اهل بیتهی، یه جوری تربیت کنید که اهل بیت پیغمبر رو دوست داشته باشن. 3 و قرائت القرآن، یه جوری بچه‌هاتون رو تربیت کنید که بتوانن قرآن بخونن. در خانه‌های ما به 3 چیز، به 3 روش در واقع بچه‌ها تربیت بشن. 1 علی تسلط بر کامپیوتر، و 2 علی تسلط بر زبان انگلیسی، و 3 علم زدگی شدید، و 4 24 سالش که شد میگه آقا چرا بچه‌م نماز نمیخونه؟ آقا تو کجا بچه تو شبیه اون که پیغمبر گفته تربیت کردی؟ من نمیگم بچه کامپیوتر یاد نگیره، من نمیگم بچه زبان انگلیسی یاد نگیره، من نمیگم بچه دانشگاه نره، اما شما ثبت الفرض تو من قوش، شما 1 سازه محکم در بچت درست بکن، بعد هر چی خواستی توش بریز که اون اصلا چیز بد رو پس بیزنه. خب درست تربیت نمی کنی، خب درست تربیت نمیشه. کی گفته تربیت مادرزاده؟ کی گفته بچه وقتی به دنیا میاد خوب به دنیا میاد؟ نه آقا، بچه به دنیا میاد بستر اینو دارد که خوب بشه و نشود. کجا بچه رو تربیت کردی؟ علی حب اهل بیت پیغمبر. کجا و چرا آشنایی به قرآن کردی؟ دیگه راجب اینا زیاد صحبت نکنیم. بچه 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 10 ساعت پای کامپیوتر بشینه، تو فضای اینترنت باشه، مادر قربون صدقه بچه‌ش هم میره. 1 ساعت زیارت عاشورا میکنه، میگه آقا بچه‌م افسرده شده، بی خود نصیحتش کنیم. خب بچه‌ت معلومه آخرش چه خواهد شد. من نمیگم نشینه پای اینترنت یا بشینه، اونش کاری ندارم. اونشو من به من ربطی نداره. خودت میدونی، خدای خودتو، دریای دلت. اما چطور شد که اونجا 10 ساعتش بچه سالمه، اما 1 ساعت که مثلا نماز نافلش طول بکشه بچه مریضه؟ شما اصلا عادت نکردیم بچه رو بر حب دین بار بیاریم. یه روایت. روایت دوم، در انصار نورالابصار شونلجی از علمای اهل سنت. این چه روایتیه، این چه روایتیه. به حب آل محمد یومن، محبت ورزیدن به آل پیامبر عظیم و شأن اسلام یومن، یک روز. سنی‌ها نقل میکنن، من از کافی نقل نکردم، من از بهار نقل نکردم، که شأن این دو کتاب اجل از تمام کتب اهل سنت. حب آل رسول یومن خیر من عبادت سنه، یه روز عشق ورزیدن به آل پیغمبر از 1 سال عبادت برتره. و من ما سعلی، و کسی بر محبت آل پیغمبر از دار دنیا برود، دخل الجنه، وارد بهش بشه. از کافی نگفتم، از بهار نگفتم، نور الابصار شبلجی رو بیان کرد. آخ یه روز عشق ورزیدن به پیغمبر و آل پیغمبر، امروز روز عشق ورزیدن به پیغمبر و آل پیغمبر. پس محبت مودت واجب شد، واجبه، واجبه، چون باید به قرآن عمل بشه. قرآن رو که نذاشتن برای استخاره کردن، توی ایام ختم سوره یاسینشو خوندن و الرحمنو خوندن، تو ایام ازدواجم سوره یوسفشو خوندن. قرآن رو گذاشته برای عمل کردن. خب یکی از آیاتی که باید عمل بشه همین آیه مودت. اهل سنت سوال کردن آقا این مودت واجبه به چه کسانی باشه؟ پیغمبر جواب دادن. حالا مصادیق مودت چیه؟ این که من بخوام بگم آقا یکی رو دوست دارم، من بخوام بگم آقا شما رو دوست دارم، یا رسول الله ذوی القربای شما رو بخوام بگم دوست دارم، چی کار باید بکنم که بگم دوست دارم، یعنی مردم بفهمم من دوست دارم؟ یک، اطاعت و انقیاد نسبت به اونها، یعنی در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکمان چه تو فرمایی، رعیان چه تو اندیشی، ما خودمون در امورمون اختیار نداریم، با اختیار خودمون ناسیه زندگیمونو دادیم دست شما. چرا؟ چون میخواهیم آیه مودت به ذوی القربا رو چیکار بکنیم؟ اجرا بکنیم. به اختیار خودمون تناب زندگیمون رو دادیم دست شما. رشته ای برگردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواهه، منتها این سر رشته رو ما خودمون به امیرالمومنین دادیم. چرا دادیم؟ بخوایم بهش بگیم داریم به آیه شریفه عمل میکنیم. یک. دومین مصداق از مصادیق، به زیارت اون محبوب رفتنه، به زیارت اون عزیز رفتنه. یه ظهر گرم کوفه، حارس همدان رفته خدمت حضرت امیرالمومنین. اصلا تعجب میکنه این ساعت چه استراری ایجاب شده که حارس همدان بیان. حارس همدان همونه که یا هار من یموت یرنی رو میگه، به حارس فرمود حارس هر کی بمیره منو میبینه، من مؤمن او منافق، چه مؤمن باشد چه منافق باشد. این تیکه رو یاد گرفتی؟ به حارث فرمود حارث، هر کسی که بمیرد من مؤمن او منافق منو میبینه. آخ الهی، من فدای دل امیر المؤمنین بشم. یعنی تو گودال قتلگاه هم حضور داشته، یعنی شم در مقابل علی ابن ابی طالب سر از بدن جدا میکرده. بلکه در برخی از روایات داریم مؤمن هرچی درجش بالاتر باشه افراد بیشتری از ذوی القربای رسول الله میاد، تا اینکه گاهی امام حسن میاد، گاهی حضرت زهرا میاد، گاهی خود پیغمبر میاد. دیگه عالی تر از حسین ابن علی مؤمن کیه؟ در مقابل چشمان فاطمه شم رو سینه امام حسین نشسته. خیلی سخته. کی گفت فاطمه ندیده؟ کی گفت رسول خدا ندیده؟ یکی از اون مصادیق زیارته. به حارث فرمود چی شد اومد اینجا؟ للحارث الحمدانی لما اتاه ذات یوم نصف نهار ما جا ابک. به حارث همدان گفت چی شده ساعت ظهر اومدی سراغ من؟ اتفاقی افتاده؟ مشکلی داری؟ گفت نه آقا، حبن لک، چون دوست دارم. برو زیارت امام رضا، نگو آقا حاجتمو بده، نگو مشکل دارم، بگو فدات بشم، همین خدا حافظ، حبن لک، اومدم میگم عاشقتم. برو کربلا به امام حسین بگو حبن لک اومدم. این دوست وقتی بخوای اسمشو ببری تکریمش کنی، مولای ما، آقای ما، امیرالمومنین، نه علی. گاهی آقا دادم در مقام خطابه مجبوره بگی، ولی وقتی بخوای تکریم کنه. چهار، حاجاتشونو برآورده کنه. اهل بیت چه حاجتی اما دارن؟ چه احتیاجی به ما دارن؟ اونا تو گودال قتلگاه به کسی احتیاج نداشتن، ولی چه حاجتی به ما دارن؟ از ما میخوان که ما دین رو رعایت کنیم، اما میخوان ما نماز بخونیم، اما میخوان ما با خانواده درست رفتار کنیم، اما دین رو میخوان، چیز دیگه اما نمیخوان. اونا کشته این شدن که دین باقی بمونه، اگر چه شأنشون از دین بالاتره، شأن امام از دین بالاتره. اینم جای خود داره بحث میکنم، اثبات میکنم، من حرف ذوقی نمیزنم. و یکی از اون امور احترام مثلا به فرزندانه، که شما وقتی به سادات احترام میذارید در واقع دارید به آیه ذوی القربا دارید چیز میکنید. میگه آقا جون، یکی از راه‌های احترام به اهل بیت اینه که به نسلش، به سادات اظهار محبت و لطف میکنید، و یکیش هم این است که ما شریک غم و شادی اهل بیت بشیم. شما اگه یکی از عزیزانتون از دار دنیا بره، یکی از دوستانتون عزیزش از دار دنیا بره، وقتی تو ختم شرکت میکنی میگی ما رو در غم خودتون شریک بدار. چرا بهش میگی؟ چون رفیقشی، چون دوستش داری. شریک غم و شادی بودن اهل بیت از مصادیق چی آقا؟ مودته. حضرت صادق علیه السلام فرمود شیعتنا خلقوا من فاضلتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزنا. شیعه ها با ماها ارتباط دارن. خلقو من فاضل طینتنا، نه اینکه خدا گل کم آورده شیعه را از اضافه گل اونا خلق کرده. خلقو من فاضل طینتنا یعنی که ما یه روحیم تو دو بدن، یعنی اینا با ما ارتباط دارن، اینا بیکس نیستن. آوخ، میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا توی شادی های ما شادن، تو عزاهای ما عزادار هستن. خب یبدا رسول الله، چقدر عزاداری برای شما بکنیم؟ یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، بس دیگه، یه ما، دو ما. نه، امام صادق علیه السلام بفهم رحم الله شیعتنا، رحمت خدا بر شیعیان ما، شیعتنا والله هم المؤمنون، شیعیان ما همون مؤمنینی هستن که در سوره مؤمنون آمده قد افلح المؤمنون، والله همون مؤمنون شیعیان ما هستن. شرکونا فی المصیبه، اینا شریک ما در مصیبت و عزا هستن. به طول الحزن و الحسره، به زیاد غم خوردن و تأسف و تأثر بر ما، به زیاد، به طول. وقت امام زمان میفهمه من صباحا مساء، وقت شما ملت دو ماه محرم و صفر، هر وقت نام امام حسین میاد. ما مصیبت زده این بنی امیه برای ما عید نذاشت، ما مصیبت زده هستیم. بنابراین عزاداری یکی از مصادیق اظهار مودت. اظهار مودت طبق آیه ذوی القربا چی آقا؟ چی گفته عزای بر امام حسین مستحب به نماز اول وقت کذاست؟ کی رو گفته؟ آشنای به قرآن نیست اون کسی که این حرفو میزنه. نماز واجب، نماز اول وقت مستحب، عزای سید الشهدا از مصادیق مودت ذوی القربا است. مودت ذوی القربا به استناد آیه شریفه واجب. واجب. بازی در نیارید، پیرن عثمون در نیارید. یه عده میخواد عزای سید الشهدا رو تعطیل کنن، راهش این است که مثلا فرض بفرمایید که بگن آقا نماز اول وقت، البته ما همیشه نماز رو رعایت میکنیم، اما یکی از مصادیق عزای بر امام حسین علیه السلام گریه کردن بر امام حسین. من این روایت از امام حسین از خودش بخونم. به چه روایتیه، به چه روایتیه. امام حسین در آخرین لحظات عمرش، دو تا روایت بخونم. این مجلس سند داره یا نداره؟ قال الحسین علیه السلام قولوا لأولیائنا یختمون فی اقامت مصائبنا. به شیعیان من بگویید، به دوستداران من بگویید سعی و تلاش در اقامه عزاداری بر ما داشته باشند. اونایی که میتونن مشکی بپوشن بپوشن، اونایی که میتونن بیان بیان، اونایی که میتونن خرج بدن خرج بدن، اونایی که یهتمون اهتمام داشته باشید، تلاش بکنید برای اقامه مجلس عزای سید الشهدا. حدیث دوم. در آخرین لحظات پسر بزرگوارشون رو بغل کردن، درن میرن به طرف قتلگاه. فرمود پسرم یا ولدی، آخ الهی دورت بگردم، بلغ شیعتی عن السلام، به دوستداران من سلام منو برسون. آقا تو آخرین لحظتم یاد ما بودی، به ما سلام رسوندی، ما هم میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. بلغ شیعتی عن السلام فقل لهم، به این مردم بگو ان ابی مات قریبا، بابای من قریب کشته شد، فندبوه و براش ندبه کنی، و مزا شهیدا، بابای منو کشتن، فبکوه و براش گریه کنی، و ان ابی مات عطشانا فذکروه، بابای منو با لب تشنه کشتن، هر وقت آب خوردید یاد از لب تشنه بابای من کنید. خود امام حسین گفته برای ما گریه کنید. آقا ثمره گریه بر شما چیه؟ من فقط یکیشو بگم. 25 ثمره بر گریه امام حسین وجود داره، من فقط یکیشو بگم، فقط یکیشو بگم. خدا تو قرآن بر رسول اکرم درود فرستاده، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. دیگه بر کی سلام فرستاده خدا؟ فقط بر یک گروه بعد از پیغمبر. الا و صلی الله علی الباکین للحسین. خدا بر گریه کننده یا حسین درود میفرستد، همون خدایی که بر پیغمبر درود میفرستد. این حسین کیست که عالم همه دیوانه، همه. بسمه روزه بخوانم. امام صادق رو پرسیدن چجوری یاد امام حسین بکنیم بفهمیم که امام حسین رو دوست داریم. فرمود عاشق حسین اون کسیست که وقتی جلوش گفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، من که روزه نخوندم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، وقال الحسین یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینه و یا رباب و یا رقیه علیکن من السلام. صدا زد زن و بچه و دخترانشو که خدا نگهدار، ریختن بابا راستی راستی میخوای بری کشته بشی؟ فرمود راهی غیر از این ندارم، من که دیگه کسی رو ندارم، که کسی رو دیگه ندارم. حضرت زینب آقا جان برو یه بار دیگه خودتو معرفی کن، اتمام و حجت بکن، شاید نشدیدن تا حالا، حالا متوجه بشن دیگه. لباس جنگ که نپوشیده، میخواد بره خودشو معرفی کنه. اومد به لشکر خودشو معرفی کرد، فرمود من چه حرامی رو بر شما حلال کردم، چه حلالی رو بر شما حرام کردم؟ مگه من دین آبا و اجدادتون رو تغییر دادم؟ مگه من شریعتتون رو عوض کردم؟ همون چیزی که پیغمبر گفته. گفتن نه تو کاری نکردی. فرمود پس لمت استهلون دنو، برای چی خون منو مباح میدونی؟ گفتن نقاتل و که بغزن لب، ما با تو به خاطر بابات داریم میجنگیم، الهی فدای بابات بشم. دیگه با این مردم حرف نزن، سرش انداخت پایین، چیکار کنه؟ یه نانجیبی یه سنگی رو هر روز زمین برداشت زد، خورد به سر امام، خون جاری شد، اماشو جمع کرد که دوباره خون رو پاک کنه، قلبش پیدا شد، تیر گذاشت زد به قلبش، بلند مرتبه شاهی ز صدر به زیر افتاد، اگر غلط نکنم آسمان به زمین افتاد، صدای امام ما بلند شد، دعای قربانی خان، بسم الله و بالله و علی سنت رسول الله، از بالای عرش تا زمین یه صدا از عرش آمد، والله قتل ابن بنت المصطفی، پسر دختر پیغمبر رو کشتن. یه صدا از برزخ آمد، صدای مادرش بود، بنیه بنیه قتل او، بذارم تو رو کشتن.